بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت فرخنده الهی رمضان المبارک، آیات بینات سوره شریفه نمل را بازگو می‌کنیم و الان آیه که تلاوت شد، آیه شماره 19 ان شاء الله 20 که در ادامه مباحث پیش گفته خدمت عزیزان تقدیم می‌شود. سخن بدین جا رسید که پس از ورود به ماجرای سلیمان و نام این مرد الهی با همون تعریفی که گفتی متفاوتی که بین معرفی سلیمان در قرآن و در اسرائیلیات یا حتی در عهد عتیق وجود دارد و در تورات امروزین، قسمتی رو خداوند سبحان بازگو می کند از حکایت سلیمان که ابتداعاً به حشمت و قدرت او، توانایی و دانایی سلیمان به عنوان دو زیرساخت حکمرانی این حاکم الهی اشاره شد، اما قسمتی آغاز می شود که یه صحنه اجرایی کار سلیمان و حرکت سلیمان است. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، خواندیم این رو، سیری سلیمان دارد با مجموعه این نیروهای گسترده خیش بر وادی نمل، بر دره و منطقه این که مورچگان بیشتر در این منطقه ساکنند. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، گفت که مورچه ای گفت، قالت نملتون، کلمه نمله اون تایی که ملاحظه می‌فرمایید این تا وحدت است، یعنی تک، یعنی یه مورچه گفت مشخص میشه که یه به اصطلاح ما سرپرستی است، جلوداری است، حامی است برای این جماعت مورچگان، فرمانده است برای اینها. قالت نملتون، حالا چرا قالت؟ آیا این نشان میدهد که دیشب پایان عرایض مزاح کردیم که بالاخره بعضی ها دنبال این بودن که جنسیت این مورچه رو پیدا کنن که آرا نرینه است یا مادینه است؟ این خیر، این کلمه قالت به لحاظ اون تا ظاهری گفته میشه. کلمه تلهه اسم زن است یا مرد؟ اسم مرد است، اما اگر ظاهر کلمه رو بخوایم راحت رعایت کنیم میشه گفت قالت تلهتون، قالت تلهه میشه گفت. توجه دارید؟ این به لحاظ ظاهری میتواند مؤنث باشد، به لحاظ معنای واقعی و درونی اگر مذکر باشد میتواند مذکر باشد. این نوع الفاظ در کلام عرب جاری است، فعل رو برای اسمی که ظاهر اون مؤنث اما در محتوا مذکر باشد به دو شکل میتوان آورد. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، گفت مورچگان وارد مساکن و خانه های خودتون در زیر زمین باشید که لا یحتمن نکم سلیمان و جنودو، حتم نکند شما را سلیمان و سپاه سلیمان و جنود سلیمان. خب خدمت عزیزان عرض کردیم حتم به معنای شکستن، خورد کردن، اشاره شد از محل نصب حجر الاسود تا در به خانه رو حتیم میگویند، چون اندها تختم الذنوب، جایی است که خداوند گناهان انسانها رو میشکند و خرد میکند، بهترین مکانهاست برای التجا و توجه به حضرت پروردگار. خرد نکند شما را سلیمان و جنودش، اما سریعا گفت و هم لایشعرون، گویا علت رو میگه که اگر این اتفاق بیفتد این نه از سر آگاهی و عمد است، بلکه اینها نمیدانند جای شما کجاست، اطلاع آگاهی به وضعیت شما ندارند و ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. خب این سخن گفتن رو ادامه همان میدانیم که گفت یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. ما منطق طیر میدانیم، ما نطق موجودات رو بلدیم. خدمت عزیزان اشاره کردم به نطق در اون جلسه این که این آیه رو خواندیم، اما فقط یه جمله به ذهن می آید که لازم اینجا خدمت بزرگواران بگم که مقداری سطح بحث رو فراتر ببینیم. به اون این است که پای به قیامت می گذارند انسان ها، به دوزخ اندرون می شوند یا در صحنه قیامت قبل از این که به عقوبت برسند در مقام آوردن شهود و گواهی ها اونگاه خطاب میشه به اجزاء وجودی انسان که سخن میگویند، علیه مجرمان سخن میگویند. جلود و پوست، استعذار دارید، گسترده ترین بافت وجودی انسان بافت جلدی است دیگه، این حس لامسه گسترده ترین حس ماست، به ساوایی و لامسه ما. به جلود گفته میشود که شهادت بدید، شهادت میدن که این دست چه چیزی رو لمس کرده است، به کجا تعدی کرده است، این پا کجا نهاده شده است. این سلول‌های جزء این اندام و جلود انسان شهادت میدهند. بعد مجرمان به جلودشون و جلدشون میگن لمه شهدتم علینا، چرا شما علیه خود من شهادت میدید، شما که از مایید چرا شهادت علیه ما میدهید؟ پاسخ چه میدهند؟ جلود، دقت کنید، جلد پاسخ میدهند. انتقن الله الذی انتق کل شی، خداوند ما را به نطق درآورده است، به گویایی درآورده است، خداوندی که همه چیز را گویا قرار داده است. دقت کنید با آیه، انتق الله الذی انتق کل شیء. طبق این آیه این شریفه که در قیامت گفته میشه روز عیان شدن حقایق، خداوند همه چیز را به نطق وادار میکند. حالا این نطق گویش باشد یا پردازش باشد، یعنی فهم باشه یا سخن باشه، هر دو معنا محتمله که الان من وارد این بحث پیچیده یا سنگین الان نمیخوام بشم خدمت دوستان. پس برابر این نطق یه چیزیست در نگاهی که در قرآن میبینیم و جانی که انسان پیش رو دارد که یه امر خیلی دوری نیست، خیلی نزدیک است برای ما اگر با حقایق الهی ملموستر آشنا بشیم. قالت نملتون یا ایان نمل طلو مساکنکم. این مورچه پیام‌های خودش رو با شاخک‌های خودش راهدارها به کار افتاد، راهدارها و پیام‌ها رو منتقل کرد و گفت و سلیمان متوجه شد بر اساس اون دانشی که دارد، آگاهی به این کدهای ارتباطی این حیوانات فهمید. فتبسم از ظاهکن من قولها، تبسم کرد. دیشب پایان عرایض این شد که اشاره کردیم گاه لب گشوده میشه انسان بدون صدای حس شادمانی رو نشان میدهد، این تبسم است. اگر کمی گسترده تر شد ممکنه بیشتر دندانهای انسان دیده میشه، صدای ملایمی داشته باشه، این زهک زاهک میشه انسان. اگر صدای اون یه مقداری مهیبتر شد اونگاه میشه قهقهه. قهقهه توصیه نمیشود در اسلام، همان قهقهه مستانه میشود. اما خب زهک و تبسم گفتیم که پیامبر دیده نشد در زندگی، ولا یرا الا زاهکا در برخوردهای اجتماعی. همیشه متبسم بود پیامبر، زهک از کار پیامبر بود و این شادمانی و نشاط ظاهر المؤمن و بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمن شادی او همیشه تو چهرش دیده میشه، در برخوردهای اجتماعی خانوادگی و غیره غم او در دل او دیده می شود، نه اینکه اندوه و حزنش رو در چهره به دیگران و جامعه هدیه می کند، شادمانی هاش برای دل خودش و خلوتش باشه، نه، این شأن مؤمن نیست. فتبسم زاهکاً، سلیمان تبسم کرد، یه چیزی فراتر از آن، به زهک کشید، یعنی کمی بیشتر شد، یه مقداری غلیظتر شد تبسم سلیمان. فتبسم زاهکاً من قولها، از گفته این مورچه. چرا؟ اشاره کردم اولین شادمانی سلیمان این است که میبیند که در ملک او به موری هم ظلم نمی شود. این حکمرانی مبتنی بر دانایی و توانایی است که مستند به وحی الهی و توان خداوندی است. می بیند اون مورچه هم گفت مورچگان وارد منازل بشید، سلیمان و سپاهش ممکن شما را حتم کنند، البته هملایش ارون اگر ندونن شما کجایی چطور، یعنی هیچ عمدی و قصدی در تعدی به موری هم در این حکومت نخواهد بود مگر اثر غفلت سپاهیان باشد که قصه چیز دیگری است. سلیمان از این که در ملک او چنین دیدگاهی وجود دارد، یعنی به حکومت او یه موری به این شیوه می نگرد، بسیار شادمان شد و این رو به تعبیر بنده مهر قبولی میدوند بر حاکمیت عدالت محور خودش و این موجب شادمانی این بزرگان است. برای سلیمان هورا زدن، هورا کشیدن و کف زدن و چه کردن موجب شادمانی او در ملکش نخواهد بود. برای او شادمانی زمانی است که بداند عدالت او را رعیت میچشد. برای او حکومت زمانی ارزش دارد که قصه امیرالمومنین همه صدها بار شنیدید. بعضی از عزیزان کن جفت کفش و اون لنگ کفش رو بذارد کنار هم، به ابن عباس نشان بده که اگر وصله می کنم این کفش رو به خدای کعبه سوگند که حاکمیت و خلافت بر مسلمانان به مقدار این کفش پاره وصله خورده برای علی ارزش ندارد. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه حقی رو به صاحب حق برساند و باطلی رو دفع کنه. این میشه فلسفه حاکمیت من علی. اگر بتونم عدالت محور حاکمیت کنم، حاکمیت من شایسته است، مقبول و لاچه حاکمیتی. این نگاه امیرالمومنین و سلیمان و کسانی است که در این مکتب تربیت شده. خب لذا جای تبسم و شادمانی دارد. و تبسم از آه کن من قوله و قال ربه. من قبل از اینکه ادامه رو بگم یه نکته ای رو در دور پیشین تفسیر هم در سوره مبارکه نمل بیانیه یک دو اشاره کردم خدمت دوستان، و چون داریم در متون و نکته لطیفی سرز میکنم خدمت دوستان تکرار میکنم این نکته رو، به اینکه گاهی در بعض از عبارات دارد سلیمان این مور رو خواست و شروع کرد گفتگویی با او را. خب این یه سرپرسته، یه رهبر است از اونهایی که میداند نیاید به نزدیک دانها پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. تعهد کامل دارد این مورچه، لذا سریعا ابلاغ رو صادر کرد، اطلاعیه رو داد، اعلام عمومی کرد که جان مجموعه رعیت خودش رو به تعبیر ما حفظ کند. سلیمان خواست تشکر کند از این و به تعبیر ما گفتگوی رو آغاز کرد و با همان زبان و گفتاری که دارد با این نمل، شاید در بعض از عبارات اینطور نوشته است، گفت که گفتی تو لا یحتمن نکم سلیمان و جنودو، نکند سلیمان و جنود شما را حتم کند. میدانی که ما قصدی چیزی گفت، بله من هم گفتم به هملایش ارون، عبارت من اشاره‌ای به حمید بود حشمت الله جناب سلیمان که شما هیچ قصدی عمدی نبود است و آرامش کامل برقرار. اما اون جمله دومی که اشاره کردم اینه که در بعض از این عبارات دارد که گفت جناب سلیمان این که من به مورچگان گفتم ادخلوا مساکنکم، وارد خانه هاتون بشید، نه این بود که اینا حفظ بشن، حفظ می شدن بسها، بلکه مراد من این بود که این مورچگان این حشمت و شکوه سپاه تو رو نبینند، به دلیل اینکه این مورچگانی که بالاخره با تمام جد و جهد و کوشش این ذره ای رو، این نمیدانم خاشه ای رو میکشند و میبینند برای خودشون، برای 6 ماه زیر زمین ذخیره کنند، زندگی کنند با همون توان مورچگی و حداقل زندگی خودشون، اینها وقتی این حشمت و زرق و برق سپاه و اقتدار تو رو میبینند، اینها حتم میشن، نه جسمشون، شخصیتشون، روحشون حتم میشه و شکسته میشه و احساس و خردی به حقارت میکنن. لذا خواستم اینها نبینند. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا. خداوند پیامبر میگوید و آموزش به مؤمنان و مسلمانان، مسلمان ها خیلی به زرق و برق صاحبان قدرت و ثروت چشم ندوزید و چشمتون رو خیره نکنه اینها. خیلی چشم ندوزید دنبال این مسائل. این آموزه خیلی لطیفیست، مضمون روایی که عرض می کنم، اما واقعا در آرامش جان انسان و سرگزاری اجتماعی. خیلی مهمه این نکته‌ای که عرض می‌کنم. در متون گفتن همیشه در مسائل دنیوی، ثروت‌های مادی به فرو دست خودتون بنگرید، نه به فرا دستتون. عکسش، در مسائل معنوی و علمی به فرا دست‌ها نگاه کنید، نه به فرو دست. یعنی در مسائل علمی نگاه کنید، در مسائل معنوی نگاه کنید، ببینید بزرگان، شخصیت‌های توانمند چه کردند، ما کجاییم، اونها کجان، ما کجا. انگیزه‌ای باشد برای اینکه بله، یه انسان میتواند چنین جایگاه علمی و معنوی رو احراز کند. بسم الله، شما هم برخیزید، شما هم حرکت کنید، می توانید به این موقعیت های عالی دست پیدا کنید. خداوند مزایقه ای نداره برای بندگانش. اما تو مسائل مالی وقتی که نگاه می کنید به انسان هایی که دارای حشمتی و موقعیتی هستند، این یه ضعف شخصیت در شما ایجاد می کند، اونم به خاطر مسائل خرد مالی، به خاطر مسائل ظاهری و زرق و برق و زخارف دنیوی، و این موجب تحقیر شخصیت شما میشه. ببینید، این روشی بود که بالاخره در سیاست متداول دنیای امروز عجیب، این غربی‌های مزور این کار رو با ما می‌کردند. از زمان قاجار این رو شروع کردند، بالاخره بردند این سلاطین قاجار رو، کسان و رجال سیاسی این مملکت رو، خوب اینها رو لای پنبه گذاردند و اینجا و اونجا برید برج ایفل ببینن کجا ببینن، در لندن تاور بریج ببینن کجا ببینن، اینها رو ببینن، خوب مرعوب می کردند اینها رو با جلوه هایی که از تمدن خودشون و ویژگی های خودشون نشان می دادند. بعد که این رجال سیاسی و مملکتی بر می گشتند به مملکت خودشون، دیگه اینها برای زیر کارت بودند، تسلیم و آماده بودند، یه احساس تحقیری در خودشون داشتند. شما الان نگاه کنید، گاه می بینید بعض از عزیزان، حالا مؤمنین، بالاخره میرن این طرف اون طرف، تا 50 روز، 2 ماه بعد از اینکه برگشتن، تو هر مجلسی که می نشینن، رفتیم فلان جا این طور دیدیم، این طور بود، حالا اینجا چه خبره، اونجا چه خبره. یه خودباختگی. عزیز من، شما با این طوری که رفتید، شما رو میبره کارتون خوابهای محله هارلم رو نشونتون بده؟ میبره اونجا؟ میبره یک شنبه بعد از شب دوشنبه پیکادلی نشونتون بده؟ نه، نمیبره. خب معلومه کجا شما رو میبرن، نشانتون میدن و چه چیزهایی رو میخوان چشم شما رو پر کنن، تا اون احساس حقارت شخصیت در قبال یه چیزها و زرق و برقهایی و زخارفی بیاد. ولا تمدن عینه که لام آمد تعنابهی از واجن، نکنه این چیزها چشمتون رو، قرآن میگه، خیره کند و احساس کسر شخصیت و دونمایگی در خودتون دست بده، هویت خودتون رو خدای ناکرده متزلزل ببینید. این مور با تمام ظرافت و زیبایی این جمله رو به سلیمان گفت و سلیمان تحسینش کرد. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. به اینجا که رسید و قال ربه، خوب دقت کنید، اینها فرازهایی که باید استفاده کنیم عزیزان. هنگامی که حشمت الله با چنین شرایطی برخورد کرد و دید در مملکت او چنین خبری است، موری در امان است، با این آگاهی و خصوصیات و خدا به او لطف کرده است که زبان چنین موجوداتی رو میدونه، میتونه با اجزاء ریز خلقت هم ارتباط برقرار کند، قال ربه، دست رو بلند کرد، پروردگارا، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. مانند همیشه دعا این بزرگان با چی شروع میشه؟ با کلمه رب. صدها بار اشاره کردم خدمت عزیزان، غافل نشید عزیزان، دعا پیامبران الهی حرف آغازین اون همیشه کلمه رب. در دعاتون غافل نشید. این واژه مثل این که کلیده، این یه پسورده برای ورود به پاره ای از محدوده های لطف و عنایت الهی. از کلمه رب بزرگان به شدت استمداد می کردن. رب اوزعنی، فعل اوزعنی یعنی خدایا الهمنی، دو معنا داره. این وضعه میره باب افعال، اوزعنی دو معنا داره. یک به معنای الهام، خدایا الهام کن به من، آموزش بده به من، در جان من فرو ببر. دو به معنای اقراء، تشویق، ایجاد انگیزه، وادار کردن. هر دو معنا در لغت هست و هر دو هم بجاست. خدایا به من الهام کن، خدایا منو وادار کن، به من این انگیزه و اشتیاق رو بده. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تا شکر گذاری کنم نعمتهایی که بر من ارزانی کرده. سلیمان حشمت الله هنگامی که موقعیت، شرایط، جایگاه و اقتدار ملک خود رو میبیند،
حسی که به اون دست میده در قبال این نعمتهای الهی اینه که احساس میکند در قبال تمام این داده هایی که خدا به او داده است باید حسن بهره برداری داشته باشه. اشاره شده است مکرر عزیزان که کلمه شکر یعنی بهره برداری و حسن بهره برداری از داده هایی که خدا در این وجود به ما بخشیده و ارزانی کرده است. و نکته اساسی اینه که هنگامی که انسان به موقعیتی، به علمی، به حشمتی، به قدرتی، به مالی، به جلالی، به جمالی، به زیبایی، به هنری دست پیدا میکنه، حالا از این داده های خداوندی که قطعا ریشه های الهی دارد به چه شیوه استفاده میکند؟ اگر از تمام این ظرفیت ها آنگونه که خدا میخواهد استفاده کند میشه شکر، آنگاه شکر چه میکند؟ مقرب میشه، آن به آن انسان رو به خداوند نزدیک میکنه، یعنی این نعمت ها عامل تقرب و نزدیکی ما به ذات حق میشه. اما اگر داده ها، ثروت های مادی، علمی، هر چرا که خدا داده است در آن مسیری که ذات حق میخواهد حسن بهره برداری نشه، تعامل درستی با نعمت های الهی نشه، ما اینها رو در مسیر و مجرای خودش به دقت قرار ندیم، بعد چه اتفاقی میفتد عزیزان؟ این نعمتهای الهی عامل دوری و بعد و فاصله گرفتن ما از خداوند خواهد شد. یعنی به سبب نعمتهای الهی یا به خداوند نزدیک یا از ذات پروردگار دور میشیم. سلیمان مشاهده میکند این توانمندی هایی که خدا به او داده است، علمی که میتواند با خردترین موجودات خلقت هم مرتبط باشد، عدالتی که چگونه مورچه‌ای هم در امان است از حاکمیت او، قدرتی که جن و انس و این مجموعه حاکمیت زیر فرمان او و حشر سلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر که دیشب اشاره کردیم. تو این شرایط از خدا چی میخواد؟ میگه خدایا این توان رو به من بده، این از توست. شکرگزاری الهامی است. بگذارید من حیفم میاد عزیزان تو این ایام خوش و این شبهایی که دلهای عزیزان ملایم به الطاف الهی است این جمله رو بازگو نکنم. خاطرتون هست وقتی شیطان گفت از مقابل میام، پشت سر میام، راست میام، چپ میام، از چهار سو بندگانت رو محاصره میکنم، برای چی؟ گفت میام لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار طرف بندگانت رو کاملا اینها رو حصرشون میکنم. گفت کاری میکنم، چیزی رو ازشون میگیرم که عبودیت رو از اونها میگیرد. ولا تجد اکثرهم شاکرین، خدایا شکر رو از اینها میگیرم. یعنی نمک رو میخورن، نمکدانت رو میشکنن، نعمت رو که تو میدی بهشون مقابل تو علم میکنن، با نعمت تو به جنگ تو در میآیند. این میشه کفران و نقطه مقابل شکر. توجه داری؟ ریشه عبودیت و توفیق انسان در شکر است، یعنی فهم نعمتهای الهی، به کار بستن نعمتها در تقرب به ذات پروردگار. دغدغه سلیمان اینه، خدایا دادی، الان که ملک را دادی از این ملک ممکن است انسان به ورطه سقوط برود، از این علم، از این اقتدار ممکن است سوء استفاده ها شود. خدای رحمت کند قدیمی ها رو، من کودکم بودم میشنیدم بعضیا میگفتن خدای قبل از این که ما چیزی بدی اول ظرفیتش رو، اونها میگفتن جنبش رو بده، با همون زبان خودشون میگفتن، عامیانه و کوچه بازاری خودشون، اول جنبش رو به ما بده، یعنی اون تواناییشو بده، درک این نعمت بده و توان به کار بستنش رو داشته باشیم. این دغدغه بوده است همیشه برای مؤمنین. هنگامی که دنیا بهشون رو می آورد میترسیدن، نگران میشدن، میرفتن خدمت ائمه، اینها رو بررسی میکردن. یبن رسول الله موقعیتی است که دنیا برای من آن به آن داره نزدیک میشه، توانمندیم بیشتر شده، میترسم. آیا میفرمودن زمانی که نعمتهای خدا به شما متوجه میشود حس نزدیکی بیشتری به خدا میکنید، یا از موقعیت زمانی که صفرهای حساب بانکیتون بیشتر شده است فاصلتون بیشتر شده است با خداوند؟ بیرغبتی به مهرورزی و عشقورزی به ذات حق و عبودیت و بندگی او دارید؟ ببینید چه حالی دارید، در صف شاکرانید یا کافر نعمتانید؟ به همین خاطر سلیمان این رو لازم میبیند از خدا چون این نکته ظریفی رو میخواد، ان رب اوزعنی ان اشکره. عزیزان با فعل مضارع آشنا هستید، بارها عرض کردیم فعل مضارع دلالت بر چه دارد؟ دوام و استمرار. نشکر کنم تموم بشه، چون شکر تمام شدنی نیست. تا نفس آخر شکر با ما گام به گام می آید. ان اشکر نعمتی کلتی ان امت علیه، بتوانم شاکر باشم نعمت هایی که بر من دادی. اما خدایا می دانم این توفیقاتی که من دارم اگر قدر شناسانه نگاه کنم، بخشی از داشته های من باز می گردد به کسانی که شدیدترین وام رو من نسبت به اونها دارم و اونها نیستن مگر دو عزیز من، پدر و مادر من. فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. همه ما بنده، همه عزیزان، اگر توفیقاتی در زندگی داریم، بخش عمده از این توفیقات ما عزیزان برمی گردد به والدین ما. خداوند اونها که رفتند مراتبشون رو در این شبهای پربرکت رمضان رفیع بگرداند و اونها که هستند سایه مبارکشون رو با عافیت بر سرمون مستدام بدارد. قصه این است که الولد و سر رابی انا نجاز الابناء به سعی الابا، ما مزد میدیم فرزندان رو به تلاش هایی که والدین انجام میدن. 40 سال پدری خون دل میخورد، تقوای الهی رو رعایت میکند، ما بر سر سخره تقوای 40 ساله اون نشستیم میخوریم. یه مادری پاک دامنی و عفت و آزادواری خودش رو حفظ میکند، ما داریم نان اون آزادگی و عفت رو میخوریم و بهره اون رو میبریم. لذا این رو سلیمان سریع گفت بعد از این گفت که خدایا به من الهام کن، توفیق ده که شکر نعمت هایی که بر من داده ای به جا برم. سریع گفت و نعمت هایی و علا والدی، و نعمت هایی که بر پدر و مادر من دادی، پروردگار رو به من توفیق بده، من شکر و نعمت ها رو به جا بیارم که اونها هم منتفع باشند. همیشه اشاره شده است که ارتباط ما با والدین در گذشته هرگز قطع نمی شود. پس آن فرزندی در زمان حیات والدین آق است، یعنی ظالم پدر و مادر است. متن سخن معصوم را عرض می کنم، پدر و مادر می میرند، این محسن میشه، بار میشه و با همین ویژگی جان می دهد، جزو نیکوکاران نسبت پدر و مادر جان می دهد، یعنی متنبه میشه، متوجه میشه وقتی بر خاک اینها نشسته است و بر گورشون، به خود میاد رفتارش رو عوض می کنه. بله بسیار عالی است. یعنی بعد از درگذشت والدین در منطق دینی ما، قرآن و روایات، ارتباط انسانها با پدر و مادر قطع شدنی نیست. ما همون رشته اتصال رو میتونیم داشته باشیم، همون خیرات و مبرات و همون سرزدنها و همون ویژگی ها میتونه برقرار باشد. انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضا. خب از خدا خواست که بتواند شکرگزار داده‌ها و نعمت‌های الهی باشد. حالا اگر انسان بخواد حقیقت شکر رو درست بفهمد چیه؟ این دیگه امر بدیهی است برای دوستان. گاهی مزاح می‌کنیم، شوخی می‌کنیم، این تسبیح‌هایی که خیلی هم مردفکنه، دونه‌های درشت و بالاخره تر تر بگیرد، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، دیگه چه شکری بالاتر از این که صدای این تسبیح رو همه میشنوند دیگه، ملاکم میشنوند دیگه. آیا بالاخره با این نشستن و بر سفره خوردن و نوشیدن و لذت‌های الهی رو بردن و الهی 1000 مرتبه شکر و 100000 مرتبه شکر، آیا شکر محقق میشود؟ خیر، انا اعمل صالحا ترزا، خدایا منو توفیق بده که شکر نعمتهای تو را به جا بیاورم. اما سریعا خود سلیمان تفسیر می کند که این شکر نعمتهای الهی چگونه به جا آورده می شود. انا اعمل صالحا، به من توفیق ده که من عمل صالح کنم، باز با فعل مضارع. یعنی عمل ساده هم نکته ایست که استمرار دارد. شکر و تحقق شکر در دیدگاه سلیمان قرآن با عمل صالح میشه عزیزان، در هر میدانی و هر عرصه‌ای، با هر داده و داشته این که خدا به ما داده است. عمل صالح میشه تحقق شکر. عمل صالح چیست میدونید؟ عملی است که مبتنی بر باور و عقیده و ایمانه، عملی است که بر اساس الگوهای پسند الهی انجام میشه. مهمترینش عمل صالح، عملی است که عمل مؤثر، عمل کاراست. ببینید گاهی میبینید یه کارهای روتینی اداری توی سازمان یه جایی باری به هر جهت یه کاری باید انجام بشه، یه کاری انجام دادیم که نگن انجام ندادید این رو، 2 ماه میگذره بعد اثرش معلوم میشه. نه، عمل صالح عملی است که صرفاً برای انجام دادن کار نیست، برای اثرش. عمل، اگر اثر بخشی، اگر کارایی نداشته باشه، اینا نمیشه گفت عمل صالح. نمیخوام الان این اصطلاحاتو به کار ببرم. بالاخره ببینید، اگر اون کارایی، اثر بخشی و بهره‌وری، این سه تا مفهوم اساسی است که من معتقدم عمل صالح این سه تا نکته رو میرسونه. هم افیشنسی است، هم افکتیونس است، هم پروداکتیویتی است. اگر این سه تا اومد جمع شد، این عمل میشه عمل صالح. کارایی لازم، اثر بخشی لازم، بهره‌وری لازم. فرمود ان اعمل صالحا، حالا فرقی نمیکنه در هر حوزه. اگر بناست که من کفش عزیزان رو در این مجموعه جفت کنم، این عمل باید عمل صالح باشه. اگر بناست این فضا رو مهیا کنم برای اومدن عزیزان و نشستن در محضر قرآن، باید عمل صالح باشه. اگر بناست اینجا بیام یه ساعتی، 70 دقیقه، 80 دقیقه، نمیدونم چه مقدار وقت عزیزان رو بگیرم، باید عمل صالح باشه. اگر با آمادگی علمی کامل، با تمام دقت و بررسی نیام اینجا بنشینم، مدیون شما در قیامت خواهم بود. به این عمل عمل صالح نیست. اون معلمی که میره سر کلاس، اون پیچی که داره بسته میشه توسط این کارگر، اون قلمی که میاد توسط این قاضی بر روی صفحه، و و هیچ فرقی نمی کنند در صنعتمون، در کشاورزیمون، در تولیدمون، در فرهنگمون، در هنرمون، در تمام حوزه ها عمل صالح قالبی است که بر همه اعمال ما انسان ها کاملا پوشیده می شود. و انا اعمل صالحا ترضا، خدایا من سلیمان رو موفق به شکر نعمتهای خودت کن و این که عمل صالح داشته باشم. اگر پدرم، عمل صالح داشته باشم. اگر معلمم، عملم صالح باشه. اگر نگهبانم، عملم صالح. هر چی، هر کاری، هر عملی که از من سر میزند در قالب عمل صالح باشد. عمل مؤثر مفید. و خب نتیجه عمل صالح چیه؟ پایداری است و دوام است. نقطه مقابل صلاحیت چیه جان من؟ فساد. میگید آه این قضا فاسد شده، یعنی خاصیت نداره، یعنی باید ریخت دور. اما اگر صالح باشد، قابل استفاده، کالری لازم رو به بدن میده، اثر رو میگذارد. عملی که توش اثر نیست، به صلاحیت نمیرسه، به دور انداخت، این فردای قیامت منجی کسی نیست، بار کسی رو به مقصد نمی رساند. باری به هر جهت، کیلویی، گتریی، عمل کردن عمل ساده نیست. بسیار زیباست همین دعا سلیمان رو انسان نسب العین خودش کند. عزیزان، از کل این حکایت، از کل این حکمرانی سلیمانی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضا. تا اینجا دو سومم داره، و ادخلنی برحمت کفی عبادک الصالحین. و خدایا میدونم من خودم قابلیت ندارم، اما رحمت تو وسعت دارد. و ادخلنی برحمتک، خدایا به سبب رحمتت منو وارد کن در بندگان و عباد صالحت. اولا تو عباد تو باشم، یعنی تو بندگان تو باشم، عابد نباشم، عبد باشم. عباد جمع چیه؟ جمع عبد. عبد به کی میگن؟ اون کسی که استمرار و استقرار در بندگی دارد، نه گاهی هست و گاهی نیست. اونم عباد که صالحین، کسانی که صلاحیت در وجودشون تثبیت شده هست، اینا میشن عباد صالح. یه عم نماز میخونین، هزاران سال خوندن، 1400 سال مسلمونا خوندن، بالاخره همه تون میگید السلام علینا و علی عباد الله صالحین، سلام میلیون ها انسان آن به آن بر بندگان صالح خداست. انه من عبادنا الصالحین، وقتی خداوند میخواد پاره از انبیا رو توصیفشون کنه، میگن اینها عباد صالح، یعنی کسانی که صلاحیت تو وجودشون فرو رفته، نگاهشون، رفتارشون، کلامشون مبتنی بر صلاحیت است. و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، این هم خواسته پایانی و سوم. یه صحنه قرار گرفت، سلیمان چنین تراوش میکند از اندیشه او، از گفتار او و در رفتار او، لطف الهی و ارتباط او با پروردگار. و تفقدت طیرا، میریم مرحله بعدی را در ادامه این کار. و تفقدت طیرا فقال مالی الا ارالهدهد هم کان من الغایبین، خب از اینجا نکات بسیار ظریف و زیبایی است که انشاءالله خدمت عزیزان به استعداد بحث امشب عرض می کنم و پیگیری می کنیم. عزیزانی که کتاب ملک سلیمان رو دیدن، من در کتاب ملک سلیمان که نگرش مدیریتی داره 14 اصل مدیریتی رو از این آیه 20 شروع کردم تا پایان سید سلیمان استخراج کردم. 14 تا اصل مدیریتی مستقل، نه به برنامه ریزی و سازماندهی و نظارت و کنترل و رهبری و منابع انسانی و به اینا به اصطلاحات رسمی سنتی مدیریت کار نداشتم. یعنی اومدم مستقلن یه نگاه اجتهادی به قرآن کردم، از 20 آیه قرآن 14 اصل مدیریتی بیرون کشیده شده و خب اونایی که دیدند عزیزان، این کتاب ترجمه هم شده و بالاخره عرض به خدمتون جایگاه خودشو پیدا کرده اونجا که باید پیدا می‌کرده. اما الان خدمت دوستان دیگه نمیشه با اون زاویه دید بگیم، با نگاه تفسیری میگیم. لذا بعضی چیزها از اونجا گفته میشه، بعضی چیزها الان گفته میشه که اونجا نوشته نشده و متذکر نشدیم خدمت دوستان. و تفقد الطیر، تفقد، تفعل از ماده فقد و فقدان. معنای تفقد چی؟ یعنی طلب المفقود، یعنی نگاه میکنید ببینید کی نیست، چه چیزی کمه، چه کاری انجام نشده، چه کار باید کرد. این چه تفقد؟ توجه دارید؟ تفقد طلب مفقوده، یعنی چی نیست، چه کسی نیست، چه کاری نیست، چه ضعفی است، چه کاری باید انجام بشه. اما ویژگی دیگری که در کلمه تفقد دیده میشه، این نگرش و این نبودن از سر ملاتفت، مهرورزی است. لذا گاه تفقد رو به جای چی به کار میبرید؟ به جای نوازش. میگید ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. تفقد رو به عنوان مهرپروری به کار میبریم، به این معنا هم به کار برده میشه، یعنی از دلش استفاده میشه. توجه دارید؟ و تفقد ته از وظائف یک حکمران عادل الهینه که نسبت به تمام مجموعه حاکمیت خودش تفقد دارد. یعنی اولا نگاهش نگاه ملاتفت‌آمیز است، نگاه پدرانه است، نگاه رحیمانه و دلسوزانه است، اما بررسی می کند، به جز مسائل خرد دقت دارد، کاستی ها، ضعف ها و کمبوده ها رو میبینه. نه اول داشته ها رو ببیند، نداشته ها رو میبیند. اول نمیبیند چه کارهایی انجام شده است، اول مینگرد که چه کارهایی انجام نشده است. اول لیست نمی کنه که این خدمات را ما ارائه دادیم، لیست میشود که این خدمات مانده است که انشاءالله باید ارائه شود. این شیوه نگاه کردن سلیمانی است در ملک سلیمان و حکمرانی سلیمان. و تفقد الطیر، تفقد کرد طیر را. کلمه طیر صاحب و صاحب، راکب و راکب، طیر و طائر. یعنی طیر جمع طائره، مثل صاحب که جمع صاحبه. و تفقد الطیر، گفتیم در سپاه سلیمان یه بخشی این طیورند، پرندگان و این مجموعه ای از این ظرفیت های طبیعی اجتماعی و حیوانات که در اختیار سلیمان هست. خب به این بخش سرکشی میکرد سلیمان و مسئولیت های مختلف رو. و تفقد الطیر فقال مالی لا ار الهدهد، بعد دید هدهد نیست. اما با چه بیانی مطرح کرد؟ من قبل از این که این رو بگم، حیفم میاد چون آوردم خدمت دوستان عزیز، بذارید روی این کلمه تفقد یه استفاده بکنیم. داریم نزدیک میشیم به شب شکافتن فرق مبالک فرقدان فلک، مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. استعذار دارید در میان بخش های نهج البلاغه، اون بخشی که از همه بیشتر به زبان های بیش از 40 زبان زنده دنیا ترجمه شده است، عهدنامه و نامه 53 امام در نهج البلاغه است که مال کشتر است. 5 جا امیرالمومنین این دستور رو میده در نهج البلاغه به مالک، جز به این مرامنامه حاکمیتی که تو تشریح میکند و بازگو میکنه برای مالک، 5 مرتبه از کلمه تفقد استفاده میکنه امیرالمومنین. مورد اول سری من میگم فقط خدمت دوستان، اشاره میکند به تفقد در امر نظامیگری، یعنی نظامیان. میگد که مالک، این مجموعه نیروها و جنود تو، اینها زحمت برای امنیت دنیای اسلام و مسلمانان میکشن، باید تفقد از امر اینها بکنی، ببین چی ندارن، چطورن، کاستی هاشون چیه، فزونی هاشون کدومه، چه کارهایی مونده در کارشون. اما تفقد من امور هم ما یتفقد الوالدان من ولد هم ما. اما تفقدت مثل پدر باشه. عرض کردم تفقد باید با چی باشه؟ با مهرورزی، با ملاتفت. من ولده ما. ولا یتفاق من نفی نفسه که شیعون قویته هم به. اگر یه امکاناتی در اختیار اینا قرار دادی، به نظرت خیلی بزرگ نیاد که بعد تو را نسبت به اینها حس طلبکاری ایجاد کند. ولا تحقرن لطفاً تعاهدت هم بهی و این قله. و اگر میخوای کاری براشون انجام بدی، کوچک نیاد در ذهنت که بعد بگی حالا اگرم نشد طوری نمیشه. نه، کاملا با یه نگاه منصفانه و دقیق کاستی ها، کمبودها رو بهشون متوجه شو، برس امنیت خاطر اینها رو فراهم کن که اینها میخوان امنیت به اصطلاح مسلمانان و حاکمیت اسلام رو کنترل کنن. ولا تدع تفقد لطیف امورهم اتکالا علی جسیمها. نه اینکه به امورات کلیشون میرسی کافیست، نه، امورات جزئی اینها رو هم بهش تفقد کن و بررسی کن. من به حد ترجمه میگم دیگه، توضیح نمیدم. ثم منظور، گروه دومی که باید اینها رو بهشون تفقد کنی، خیلی عمالن، کارگزاران حکومتن، کارمندان دولتن، مسئولان اداری هستن. فاستعملهم اختبارن، کاملا روی اینها اشراف ویژه داشته باش، اطلاعات کافی از کار اینها داشته باش، چطور تا میرسن به اینجا. ثم تفقد اعمالهم، خوب تفقد کن تو کارهای اینها، کجا ضعف دارن، کجا قوت دارن، چه کاری رو انجام ندادن. و اصل عیون، بازرس های ویژه خودت رو ببینید، به کسی که بازرسی مخفی میکنه برای انسان گزارش میاره میگن عین در کلام عرب، چون به منزله چیه؟ چشم انسانه. وب اصل اویون، بفرست بازرس های ویژه خود رو، اما من اهل صدق و الوفا علیهن، اما بازرس هایی که چی باشن؟ صادق و امین باشن، قرض ورزانه نه، برن کارهای اینا رو، وضع اینا رو ببینن. فان تعاهد کف سر لامورهم حدوتون لهم ان استعمال نمانه. این بازرسی ها پنهانی باشه که بعد اینها رو مراقب تر میکنه، هشدار به خودشون داده میشه و گزارش بهتری برات میارن و تو میتونی طبق اون عمل کنی. چه بکنی؟ سوم، گروه سومی رو که لازم تفقد بکنی، کسانی که در امور مالی کار میکنن، اونها که در خزانه داری هستن، در بیت المال هستن، در وزارت دارایی و اقتصادن. و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله، اینها رو خوب تفقد کن، کم و کسری های اینها رو ببینید، حالات اینها رو بررسی کن که بالاخره ضعف های اقتصادی اینها در جامعه ممکن است به یه ناهنجاری های مالی و اقتصادی در شکل کلان اون مبدل شود. فان فی صلاحه صلاحهم صلاحا لمن صلاحهم. اگر این کسانی که در امور مالی حاکمیت تو کار میکنن صالح باشن، جامعه و نظام اقتصادی جامعه صالح میشه، ولا عوارضی به بار می آورد که سنگین است. ولا صلاح لمن صلاحهم الا بهم، تا اینا صالح نشن نظام اقتصادی جامعه ضریب امنیتی بالایی، صلاحیتی پیدا نمی کند. خوب اینها رو بررسی کن، حالاتشون، کاستی هاشون، کمبود هاشون رو تفقد کن. این سه. چهارم، به تجار اشاره می کند، به اهل اقتصاد و بازار، به سوداگران، داد و ستدگران و اونها که در این مسائلن. و تفقد امورهم به حضرتک فی هواشی بلادک، کاملا اینها رو زیر نظر بگید، از مرزهای حاکمیتت تا نزدیکترین نقطه خلافت، تمام این اوضاع بازار و اقتصاد رو تفقد کن، ضعفهای بازار رو ببین، ضعف کاستی های اینها رو ببین، کجا نقص قانون دارن، کجا نقص اجرا دارن، اینها رو بررسی کن و پیش بینی کن و این امور رو اصلاح کن. ان فی کفیل منهم زیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع، تو این بازاری ها کسانی هستن اهل بازار که اینها زیق دستن، بد عمل میکنن، بد اخلاقند، اینها ممکنه احتکار کنن، اینها ممکنه رو مردم فشار بیان، رو گرده مردم و جامعه، اینا رو مراقب باش، کنترل کن، تفقد کن و نگذار مردم استخوان‌های اون اونها زیر این رفتارهای سوء خورد بشه، به خصوص جماعتی از جامعه که توانمندی‌های کمتری دارن. توضیح میدن امام اینها رو. و آخرین جمله‌ای که می‌فرمایند وجود مبارکشون، ثم الله الله، تو رو به خدا قسم مالک، حواست جمع کن، فتحبقت سفلا من الذین لا حیلت لهم، از کسان و به تعبیر امروزین ما اقشار آسیب پذیری که اینها موندن تو اولیات زندگیشون موندن، تفقد امور من لا یصل الیهم منهم ممن تختهمه العیون و تحقره الرجال، به امور جزئی این طبقات آسیب پذیر اجتماعی هم، اونهایی که از چش کارگزاران تو در میره و توجه به اون ندارن، حاکمیت تو خودت مستقلن بازرسان ویژه‌ای داشته باش، تفقد کن و رسیدگی کن. پنج امیر المومنین تو این نامه 53 نهج البلاغه مالک رو به پنج گروه به تفقد فرا میخوانند. و تفقد تیره. خب حالا سلیمان تفقد کرد و اشاره کردیم طیور. فقالی مالا ارال هدهد، من استدعا میکنم دقت کنید، فوق‌العاده دلنشینه، ناچارم اصطلاح ادبی رو بگم، اجازه میدید به من. فقال، گفت سلیمان، مالیه، چیه من را؟ لا ارل هدهده، که هدهد را نمیبینم. ببینید سلیمان فعل رو به کی نسبت داد؟ اول گفت چی شده من رو؟ من چشمم مشکل داره، عینکم رو باید عوض کنم، آیا چه اتفاقی افتاده است؟ مالیه، لا ارل هدهده، نمیبینم هدهد را. ام کان من الغائبین، یا نه اینکه واقعا هدهد نیست. خب بالاخره نگاه کرد و دید به تعبیر ما صندلی هدهد خالی است و سر پست سازمانی با مسئولیت بالایی که داشته نیومده. گفت مالی لا ارل هدهد، چرا نمیبینم. جمله اینجا این نیست، نباید اینو بگه، باید بگه که مال لهدهد لا یرا، چرا هدهد دیده نمیشه، غائب کجاست؟ اما این غیبت و این نبودن رو و این ترک جایگاه سازمانی و تخلف رسمی اداری فاحش رو به چی نسبت میده؟ به خودش نسبت میگه. من نکنه من نمیبینم. بعضی ها که نگاه ادیبانه دارن میگن این و فی هذه العبارت قلبون، این صنعت ادبی، این الاسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل به ان ینجز ما، این مانند ابن مالک است که میگوید اسم به جر اختصاص دارد و حالی که جر اختصاص به اسم دارد، این قلب یا صنعت ادبی است. بذار کنار بابا جون من این مسائل رو. این نکته بسیار زیبای انسانی و تربیتی و الهی است. عزیزان من، بزرگان مؤمنین بندگان شایسته خدا به گونه‌ای هستند که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری سنجیدن. اولش میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. بندگان شایسته خدا در مورد دیگران ابتداعاً باد رأی در نظر نخستین و تأملات اولیه هرگز حکم قطعی مسلم اونچنانی و نظر استعجالی نمیدن و کسی رو متهم به چیزی نمی کنن. هرگز این کار رو نمی کنن. سلیمان از اول نمیگه چرا این نیست آنچنان است، میگه نکنه من درست تشخیص نمیدم. خب حالا ممکن است آنچنان هم باشد، تفاوت از زمین تا آسمان است. ببینید وقتی انسان فرو میره تو این فهم، بعد میگه مالی اراک کیبن هزینا، حالا فارسیش کنیم، میگه چرا من تو رو گرفته میبینم، چرا من تو رو ناراحت میبینم، چرا من تو رو ضعیف میبینم. نمیگه چرا تو ضعیفی، چرا تو ناراحتی، چرا تو غمینی، کشتیات غرق شده. میگه چرا من اینطور تو رو میبینم. به کی نسبت میده؟ به خودش نسبت. این شیوه درسته. ولا یلوم احدن، درود خدا بر روان تو باد فرزند ابی طالب. حکمت 289 سیمای برادر شرحش کردیم. ولا یلوم احدن فی ما یجد العذر فیه حتی یسمع اعتذاره. هیچگاه امیرالمومنین کسی رو محکوم نمیکرد به یه چیزی تا اینکه کاملا بررسی میشد، تأمل میشد، تحقیق و تفحص، بعد داوری و قضاوت، بعد اظهار نظر. شما رو به خدا توصیه میکنم عزیزان، همونطور که فرمود امام الله الله مراقب این باشید. میبینیم پاشو فلان کس کج گذاشته است تا هفت پشت دودمانشو متهم میکنیم. میبینیم در بخونهش با مونده است، به صد جور نکته ممکنه متهمش کنیم. یه جایی دهانش جوری باز شده است، به صد تا سوء زن ممکنه در جامعه متهم بشه. این نیست ادب دینی ما و قرآنی و الهی و اسلامی ما عزیزان. ما همانیم که منم که دیده نیالودم به بد دیدن. مالی لا ارل هدهد، چرا من هدهد رو نمیبینم؟ ام کان من الغائبین، یا این که ننیست. بس ببینید ابتداعاً کاستی و ضعف رو به چه نسبت داد؟ به خودش، بعد نسبت میدهد به خود. خب هدهد چیه که برای سلیمان در میان این طیور اینقدر مهمه؟ بله، هدهد نقش بسیار مهم میدارد. هدهد میدونید به لحاظ ظاهری، حالا این هدهد خاصی بوده، اما هدهد میدونید همون شانه سر دیگه. از ویژگی های عمده این حیوان شک نکنید، این کار علمی شده روش. از ویژگی های عمده این حیوان این که این مهندس آبشناسه، یعنی آب رو تشخیص میده تو کدوم مناطقه، تو کجا زیر زمین در چه قسمتی. آب از ویژگی های این حیوان است و نوعا جایی خانه میکند که چنین امکاناتی وجود داره. و در سپاه سلیمان همین نقش رو داشت. یکی از نقش هایی که داشت این بود، برای سپاه سلیمان منطقه ها رو پیدا میکرد، آبیابی میکردن و کجا کجا حفر کنن، کجا استفاده کنن. و این یه مهندس آبشناس بود و چنین استفاده ای از این حیوان هم در سپاه سلیمان در کنار توانمندی های دیگر استفاده میشد و انجام میشد. خب حالا در این قسمت پایانی که من فرصت دارم یه لطیفه ای رو بگم. این شبها دیگه مقدار خستگی هم گاه ممکنه بیاد. خود این مطلب یه سوژه زیبایی شده برای بعضی ها، پیش گرفتن ابتداعا در حدیث و تاریخ و بعد تو ادب و این نکاتی آمده است که حالا شمه از اون رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. در منابع خبری مثل فخر رازی در تفاسیر اهل سنت، روایت از ابن عباس است و ابن ازرق منافق خوارج که اومد با ابن عباس چالش کردیم بحث و مطرح کرد، اما تو تفاسیر ما عین این در زمان امام صادق پیش اومده است این مطلب. قال ابو حنیفه لابی عبدالله، یه روز در یه ملاقات ها ابو حنیفه رسید خدمت امام صادق، گفت که میدونی که ابو حنیفه بنابر قول معروف دو سال خدمت امام صادق شاگرد بوده است دیگه. لول این جمله معروفه که لول السنتان لهلکن عمان، اگر اون دو سال نمی بود هلاک می شدم. قال ابو حنیفه لابی عبدالله کیف تفقد سلیمان الهدهد من بین الطیر، چه خصوصیتی در هدهد بود که سلیمان سراغ اون رفت، اول تفقد از اون کرد و حال و هوای اون پرسید، هست نیست کجاست فلان اینها. قال لأن الهدهد، امام فهمدن لأن الهدهد یر الماء فی بطن الارض، چون از ویژگی های هدهد این است که آب رو در دل زمین میبینن. کما یرا احدکم الدهن فی القاروره، همونطور که شما روغن رو تو شیشه میبینید، همینطور که روغن بریزید تو شیشه است، پشت شیشه به این راحتی میبینید، او آب را در زمین میبیند. فنظر ابو حنیفه الی اصحابه و زهق، ابو حنیفه نگاهی کرد به اطرافیا، شروع کرد به قاه قاه خندیدن به حرف امام. قال ابو عبدالله ما یضحکک، چی شد چرا خندیدی؟ قال ظفرت بک، آقا مچتون رو گرفتم اشتباه کردید. بعد خودشم گفت جوئل تو فداتون بشم، یعنی ادب رو رعایت کرد. اما در اینو گفت قال به کیف ذلک، حضرت فرمودن یعنی چی چرا؟ گفت آقا جان الذی یرى الماء فی بطن الارض، این هدهدی که شما میگید آب رو تو زمین مثل روغن تو شیشه میبینه، لا یرى الفخ فی التراب، دام میگذارن تله میگذارن زیر خاک، تله رو نمیبینه، میفته تو تله، بعد چطور آب رو میخواد ببینه زیر زمین؟ حتی یؤخذ به عنقه، بعد میزنه گردنش از بین میره. قال ابو عبدالله وجود مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق پرده برداشتن، یا نعمان، اسم ابو حنیفه، یا نعمان، اما علمت، آیا نمیدانی، انه اذا نزل الغدر اقشی البصر، نمیدانی هنگامی که قضاء الهی و قدر الهی میرسد چشم نابینا میشود.
یعنی اون تیزبین حیوانی که میگوی اگر مواجه باشه با لحظه و صحنه ای که دیگه لحظه جان دادن و تمام اوست در قضا و قدر الهی کار تمام است، ولو این که دارای بالاترین قدرت های نظامی و امنیتی و پدافندی و آفندی باشد، اگر بیاید قضا چون قضا آید طبیب ابله شود. این درون مایه رو گرفته به زیبایی، دیگه حالا ما براتون همه چی میخونیم امشب، این درون مایه رو به زیبایی گرفته از پیر قونیه و عجیب در دفتر اول عالی در آورده این معنا رو، همین مطلب رو. چون سلیمان را سراپرده زدم، جمله مرغانش به خدمت آمدند، همزبان و محرم خود یافتند، پیش او یک یک به جان بشتافتند. سلیمان میخواست دیگه سان ببینه، دیگه دارن این طیور میان. جمله مرغان ترک کرده چیک چیک، با سلیمان گفته افسح من اخیک. چقدر زیبا میگه. جمله مرغان ترک کرده چیک چیک، یعنی اون زبان مرغی اینها نیست، با سلیمان گفته افسح من اخیک. داره اشاره میکنه به چی با این کلمه؟ اخی هارون هو افسح منی، یعنی همطور که هارون افسح بود در بیان، این حیوانات اینها هم افسح دارن با سلیمان صحبت میکنن. همزبانی خیشی و، یعنی با سلیمان همزبان شدن، همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. جمله مرغان هر یکی اسرار خود از هنر و از دانش و از کار خود با سلیمان یک به یک وامی نمود، از برای عرض خود را می ستود. با سلیمان از تکبر نه و از هستی خیش، بهر آن تا ره دهد او را به پیش. اینا می گفتن خودشون معرفی می کردن، هنرشون می گفتن، نه متکبرانه. چون بباید برده را از خواجه ای، عرضه دارد از هنر دیباچه ای. چون که دارد از خریداریش ننگ، خود کند بیمار و کر و شل و لنگ. وقتی نمیخواد مطرح بشه نمیگه، به الا میگه. نوبت خود خود رسید و پیشش، وان بیان صنعت و اندیشش. گفته ای شه یک هنر کان که تر است، بازگویم گفته کوته بهتر است. یک هنر از هنمار براتون بگم، همین یکی کافیست. گفت برگو تا کدام است آن هنر. گفت من آنگه که باشم اوج بر، بنگرم از اوج با چشم یقین، می ببینم آب در قعر زمین. از اونجا آب رو در قعر زمین می بینم. تا کجای است و چه عمق استش، چه رنگ، از چه می جوشد، ز خاکی یا ز سنگ. حتی من میتونم بگم که اینجا باید رتوری بزنید، با کدوم دستگاه بزنید و آرتزیان میشه این چاه. اینا میتونم بگم، بهتون بگم نیم عمیق میخواد، عمیق میخواد، سطحی میخواد. اینا رو به توضیح میدم جناب سلیمان. از چه میجوشد، ز خاکی یا ز سنگ؟ ای سلیمان بحر لشکرگاه را، در سفر میدار این آگاه را. پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق، در بیابانهای بیاب عمیق. بیا که تو دیگه نیروی خوبی هستی در سپاه ما. تا که این جملات و گفتگو انجام شد، زاغ، مولوی قشنگ استفاده میکنه، زاغ رو استفاده میکنه. زاغ میدونید که در ادبیات فارسی هم نماد خاصیست دیگه، زاغ که قالب پنیری دید. زاغ چون بشنود آمد از حسد، با سلیمان گفت کو کج گفت و بد. زاغ هی داره دروغ میگه، این از ادب نبود به پیش شه مقال، خاصه خود لاف دروغین و محال. چی داره میگه این هدهد؟ گر مرو را این نظر بودی مدام، اگر اون چنین دیدی رو داره، گر مرو را این نظر بودی مدام، چون ندیدی زیر مشتی خاک دام. این چرا؟ چون گرفتار آمدی در دام او، چون قفس اندر شدی ناکام او. چی میشه پس تو قفس میفته؟ اینطوری میشه. پس سلیمان گفت ای هدهد رواست، کس تو در اول قدح این درد خواست. تو هم پیمانه اول بخواید بدمستی کنی؟ چون نمایی مستی ای خورده تو دوغ. دوغ خوردی و مستی میکنی؟ با دوغ که کسی مست نمیشه. چون نمایی مستی، ای خورده تو دوغ، پیش من لافی زنی آنگه دروغ، چینگ این زاق. جوابشو بده. گفت ای شه، بر من اور گدای، قول دشمن مشنو از بحر خدای. گر به بطلان است دعوی کردنم، من نهادم سر، ببر این گردنم. اگر دروغ میگم سر منو بزن. امتحان میکنیم. زاق کو حکم قضا را منکر است، گر هزاران عقل دارد کافر است. در تو تا کافی بود از کافران، جای جند و شهوتی چون کافران، من ببینم دام را اندر هوا. دام را میبینم، من ببینم دام را اندر هوا. اما که گر نپوشد چشم عقلم را قضا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا، چون قضا آید شود دانش به خواب. چون قضا آید شود دانش به خواب. مه سیه گردد بگیرد آفتاب، چون قضا آید طبیب ابله شود. دیگه به تعبیر جای دیگه داره، البته این بیت رو جای دیگه داره دیگه، اونجا کاری از طبیب هم بر نمی آید و چنین و چنان. خب این هدهد مالی لا ارل هدهده امکان من الغایبین. فقط یه جمله عرض بنده تمام. لا عذبنه عذابا شدیدا او لا عذبنه او لیعتینی به سلطان مبین. مشخص میشه این نبودن هدهد مورچه ای از سلیمان در امان است و عدالت او. پس این حرف سلیمان مشخص میشه این هدهد پست خاصی، موقعیت خاصی، توی شرایط خاصیه که ترک کرده و این قابل پیگرد قانونیه. لعذبنه عذابا شدیدا، با اون ملاتفت و محبت، این قاطعیت هم کنارش باید چی باشه؟ لازمه. لعذبنه عذابا شدیدا، محاکمش میکنم و عقوبتش میکنم. اول از بهنه، تا پای آخرم رفتیم، اگر لازم باشه احساس کنیم با بیگانگان ساخت و پاخت دارد و مشکلات دیگری دارد، حتی اعدام هم براش صادر میکنیم. اول از بهنه، اول یعتینی به سلطان مبین، یا اینکه عذر موجه میآورند. فقط یه جمله عرض میکنم. گفت لو از بهنه عذابا شدید، اول از بهنه، اگر لازم باشه ذبحش میکنم. بعد میگه عذاب شدید. چه عذاب شدیدی است که با ذبح برابره؟ کدوم عذاب رو میتوان شکنجه رو، مجازات رو میتوان قرین موت و مرگ دانست که سلیمان میگوید؟ البته اینها بحثایی داره که تو کتاب ملک سلیمان نوشتم. حالا این تنویه در مجازات، تناسب جرم و مجازات، اینا حرفای دیگه داره که جاش اینجا نیست الان در تفسیر. اما اینو مفسرین قرآن پژوهان رو تأمل میکنن، جالبه، میگن خب نمیشه که اون مجازات سنگین این عذاب با چیز تناسب درون داشته باشه. سه تا احتمال اینجا پیش بینی میشه. یک، حبس. عزیزان من نگویم که مرا از قفس آزاد کنی، قفسم برده به باقی دل من شاد کنی. چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. خود حبس مثل قتل، سلب آزادی به منزله مرگ است برای انسان. رضا این کنار هم میچینه. گفت زندانش میکنم، قفسش میکنم. این سلب آزادی خودش چنین چیزی است و این گوهر آزادی برای انسان به این مقدار ارزشمند است به قیمت جان. احتمال دوم عجیبه. جدا کردن از دوستانی که جدایی از آنها به منزله چیست برای انسان؟ جان دادن. صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. این جدا کردن از دوست. سوم، اینو خودتون بلدید دیگه، با جواب من این سومی رو شما بگید. شعرشو بلدید، گاهی هم وقتی از یه جایی و یه معاشرتی به عذاب میایید بعد این شعر رو میخونید، میگید چی؟ روح را، بقیشی بگم 20 سالی آقا که نیست، روح را صحبت کم میشه از امتیازتون ها، روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. گفت اینو، این هدهد رو اگر عذر موجه نداشته باشه با همین زاغ توی قفس میکنن. اینم میشه عذاب چی؟ عذاب علیم. این که انسان با یه ناجنس عزیزان یه عمر بخواد سر و کار داشته باشه، با یه ناجنس زندگی کنه، چی پیش میاد؟ این به منزله جان دادن و مرگه. گفت یا عذاب شدید یا حالا ببینیم فردا انشالله سب بفهمید تا فردا شب ببینیم این هدهد میاد فمکس غیر بعید گزارشش چیه، موقعیت سلیمان چیست. انشالله فردا شب با هم بررسی میکنیم. بسمک العظیم العظم و العز العجل و الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله.